این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مجلس شورای اسلامی به 18 وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد رأی اعتماد داد. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران میگوید تهران به زودی بسته پیشنهادیش را ارائه میکند. حسن روحانی از اعضای مجلس خبرگان نسبت به افزایش فشارها بر رهبران اصلاحات هشدار داد. درود شنوندگان ارجمند، امشب پنجشنبه 12 شهریور ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 3 سپتامبر سال 2009 میلادی است. در نیم ساعت آینده همراه همکارانم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. مهینه گرجی.
شب بخیر. مجلس شورای اسلامی امروز به 18 وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد رأی اعتماد داد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای احمدی نژاد برای کابینه خود 21 وزیر به مجلس پیشنهاد داده بود که از این تعداد نمایندگان مجلس به سوسن کشاورز وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش، فاطمه آجرلو برای تصدی وزارت رفاه و تامین اجتماعی و همچنین محمد علی آبادی برای تصدی وزارت نیرو رأی اعتماد نگرفتند. در جلسه رأی اعتماد امروز مجلس 286 نماینده حضور داشتند. یک روز پس از نشست کشورهای 5 به علاوه 1 درباره برنامه هسته‌ای ایران، سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران گفت جمهوری اسلامی بسته پیشنهادی خود را به زودی ارائه می کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای جلیلی در حاشیه مراسم بزرگداشت عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای عراق در پاسخ به این سوال که تهران چه اقدامی در برابر خواست سران کشورهای 5 به علاوه 1 برای انجام مذاکره تا قبل از نشست مجمع عمومی سازمان ملل انجام خواهد داد، تنها گفت بسته پیشنهادی را به زودی ارائه می کنیم. وی به زمان ارائه و محتوای بسته جدید پیشنهادی ایران اشاره ای نکرد. حسن روحانی یکی از اعضای مجلس خبرگان نسبت به عواقب طرح اتهامات به چهره‌های شاخص اصلاح طلب هشدار داد. بر پایه گزارش‌ها، خبرگزاری کار ایران ایلنا به نقل از رئیس سابق شورای عالی امنیت ملی نوشت اتهام زدن یا اهانت به شخصیت‌هایی که در پیروزی و استقرار انقلاب نقش داشتند، ضربه بدی به نظام جمهوری اسلامی خواهد زد. به همچنین با اشاره به اظهارات بعضی فرماندهان سپاه در روزهای اخیر گفت این سخنان اقدامی خلاف اخلاق، شرع و مصالح ملی است. هند و روسیه امیدوارند میزان داد و ستد بازرگانی خود را افزایش دهند. بر پایه گزارش ها این توافق در جریان دیدار پاراتیبه ها رئیس جمهوری هند با دیمیتری مدودیف همتای روسیه‌اش اتخاذ شد. بر این اساس دو کشور میزان داد و ستد خود را از 8 میلیارد دلار در سال گذشته به 10 میلیارد دلار افزایش خواهند داد. قرار است رئیس جمهوری هند پس از روسیه به تاجیکستان برود. و آخرین خبر این که مراسم 40 امیر جوادی فر از بازداشت شدگان 18 تیر امشب در خانهشان در غرب تهران برگزار شد. امیر جوادی فر دانشجوی دانشگاه قزوین در اعتراض‌های روز 18 تیر ماه دستگیر و به بازداشتگاه کهریزک برده شد و پس از مدتی جسد او به خانواده‌اش تحویل داده شد. به گفته پدر امیر جوادی فر، جسد فرزندش از شدت شکنجه و زخم‌های کالبد شکافی قابل تشخیص نبود. امیر جوادی فر در بهشت زهرا به خاک سپرده شده است.
مهینه گرجی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدیم. اما گزارش های مجله شبانگاهی. تأیید 18 وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد از جمله اولین وزیر زن پس از انقلاب سال 57 در مجلس شورای اسلامی. اظهار نظرات متفاوت مقامات ایرانی در مورد مذاکرات هسته‌ای پیش از جلسه مجمع عمومی سازمان ملل. بیانیه نهضت آزادی ایران با عنوان پیام امید به ملت ایران در اعتراض به روند دادگاهی برخی از متهمان اعتراضات اخیر. اظهارات فرمانده سپاه پاسداران علیه اعتراضات اخیر در ایران. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. مجلس شورای اسلامی پس از 5 روز بحث و گفتگو درباره صلاحیت نامزدهای احراز پست وزارت در کابینه آینده ایران، سرانجام به 18 تن از نامزدهای احراز این پست‌ها در دولت آینده رأی داد. در میان نامزدهایی که پست‌های وزارت‌های دولت آینده را در دست خواهند گرفت، برای نخستین بار نام یک زن نیز جای دارد. مرضیه وحید دستجردی نخستین زنی است که پس از انقلاب سال 1357 به سمت وزارت در ایران انتخاب شده است. فریدون زرنگار از رادیو فردا نگاهی دارد به وزیران انتخاب شده جدید در کابینه آینده محمود احمدی نژاد.
فاطمه آجرلو، سوسن کشاورز و محمد علی آبادی که به ترتیب برای سرپرستی وزارتخانه‌های رفاه، آموزش و پرورش و نیرو پیشنهاد شده بودند، نتوانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند. محمود احمدی نژاد که امروز در مجلس حضور داشت، در سخنرانی خود بحث و بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در مجلس را تراز دموکراسی خواند.
این یک تراز جدیدی از دموکراسی در جهانه. این یک الگوی جدید در جهان.
از ویژگی‌های کابینه آینده محمود احمدی نژاد این است که مرضیه وحید دستجردی اولین وزیر زن پس از انقلاب است که مسئولیت وزارتخانه بهداشت و درمان عمومی را بر عهده می‌گیرد. اما آیا انتخاب یک زن در کابینه را می‌توان تحولی تازه و تقویت موقعیت زنان در جامعه ارزیابی کرد؟ مرضیه مرتضی لنگرودی از فعالان حقوق زنان:
ما نمیتونیم یک وزیر رو از مجموعه دولت جدا کنیم و اونو به دلیل جنسیت زیر ذره بین بگذاریم ببینیم پیامدش برای جامعه ایران چیه. همطور که رئیس دولت گفتند، وزرای ایشان مجموعه هماهنگ و همگرا با خودشون و سیاست‌هاشون و اراده ایشون هستند. ایشون کسانی رو به عنوان همکاران کابینه‌شون معرفی کردند که با خودشون هماهنگ و همگرا باشن. به همین دلیل پیامدهای وزیر شدن زن یا مرد در کابینه دهم متأثر سیاست‌های کلی حاکم بر این کابینه است. مردم به کابینه به چشم قدرت حاکم و غیر پاسخگو معمولا نگاه می‌کنند. به تبع نگاهی اینچنینی به وزیر زن هم دارند.
پیش‌بینی می‌شد که مجلس شورای اسلامی بر محمود احمدی نژاد سخت بگیرد و صلاحیت بسیاری از وزیران پیشنهادیش را رد کند. اما امروز مجلس شورای اسلامی برخلاف برخورد به کابینه اول آقای احمدی نژاد که به 4 وزیر پیشنهادی رأی نداده بود، تنها رأی اعتماد خود را از 3 وزیر دریغ کرد. ناظران، فشار آقای خامنه‌ای به مجلس را دلیل دادن رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی می‌دانند. مسعود سفیری، روزنامه‌نگار در کالیفرنیا، درباره رفتار مجلس به رادیو فردا چنین میگوید:
من فکر نمی‌کنم آقای احمدی نژاد با این مجلس مشکل داشته باشه. هر دو از یک جناح هستند. با توجه به تأکید و حمایت بی‌دریغ آقای خامنه‌ای از دولت، مجلس ناگزیر به حمایت دولت خواهد بود. اما به هر صورت هر دو تاشون می‌خوان ثابت کنن که یک قوه در واقع مستقل هستند و قصد ندارن که بگن که هر دو در یک جناح توپ می‌زنن و تشریفاتی هستن. اصولا این نکته رو نباید فراموش بکنیم که استقلال قوا اصولا در جمهوری اسلامی در حضور ولایت مطلقه فقیه تقریبا یه چیزی شبیه تعارفه.
اما کابینه آینده با چه چالش‌هایی روبرو خواهد بود؟ اکبر کرمی، تحلیلگر سیاسی در قم:
با توجه به اونچه که در 4 سال گذشته اتفاق افتاد و به نظر میرسه دولت آقای احمدی نژاد ضعیف‌ترین دولت پس از جمهوری اسلامی بود، به نظرم میرسه که در شرایط فعلی که آقای احمدی نژاد تلاش زیادی کرده که وزرا رو در قد و قواره خودش با شعار همگرایی انتخاب بکنه، فکر میکنم که این کارنامه به مراتب ضعیف‌تر و احتمالاً منفی‌تر خواهد بود. برای من پیش‌بینی مثبتی در مورد دولت آینده ندارم و به ویژه اینکه این دولت در شرایطی داره سر کار میاد که بحران مشروعیت به شدت پایه های این دولت و این حاکمیت رو تحت فشار قرار داده.
مسعود سفیری هم با اشاره به رویدادهای سیاسی چند ماه گذشته میگوید دولت آینده با بحران‌هایی روبرو خواهد بود که دولت را میتواند فلج کند.
در 4 سال آینده با بحران‌هایی دولت آقای احمدی نژاد و کسانی که این دولت را حمایت میکنند و هدایت میکنند و منابع فکری براش فراهم میکنند مواجه خواهد بود که اون بحران‌ها دیگه بحران اقتصادی نیست. علی‌رغم اینکه پیش بینی میشه که در سال‌های آینده باز هم ما درآمد سرشاری از نفت داشته باشیم، این دولت با بحران‌های اجتماعی دست و گریبان خواهد بود.
مجلس بیشترین رأی را به احمد وحیدی وزیر دفاع داد، وزیری که به دلیل اتهام دست داشتن در انفجار مرکز یهودیان در آرژانتین مورد پیگرد پلیس بین‌المللی است.
مهر تایید مجلس شورای اسلامی بر 18 وزیر از 21 وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
پس از جلسه تبادل نظر دیپلمات‌های ارشد کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1، امروز مقامات ایران در واکنش به پیشنهاد بازگشت تهران به میز مذاکره پیش از جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک اظهار نظرهای متفاوتی ابراز داشتند. مرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دیپلمات‌های بلندپایه کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 یعنی اعضای دائم شورای امنیت به علاوه آلمان روز چهارشنبه در شهر فرانکفورت تشکیل جلسه دادند تا بار دیگر پرونده هسته ایران را بررسی کرده برای رسیدن به راهکاری مشخص در برخورد با برنامه هسته ایران به توافق نظر برسند. ایان کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد تبادل نظر کشورهای 5 به علاوه 1 در مورد پرونده هسته ایران اظهار داشت:
بیشتر تلاش ما بر این قضیه متمرکز است که ایران را به پای میز مذاکره بازگردانیم. شرکت کنندگان در این جلسه با استناد به مواردی که در گزارش اخیر آژانس آمده از ایران خواستند که بر پایه احترام متقابل با آنها وارد گفتگوهای مستقیم بشوند.
در کنار این اظهار نظر، ولکر استانزل از مقام‌های وزارت خارجه آلمان که ریاست جلسه تبادل نظر کشورهای 5 به علاوه 1 را بر عهده داشت، در این زمینه گفت: کشورهای 5 به علاوه 1 از ایران انتظار دارند که تا پیش از اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به پیشنهاد مذاکره که پیشتر به تهران ارائه داده شده بود، پاسخ دهد. جلسه مجمع عمومی سازمان ملل از اول تا سوم مهر ماه در نیویورک برگزار می‌شود. پیشتر برخی از سران کشورهای غربی هم به تناوب از ایران خواسته بودند که زودتر به پیشنهاد مذاکره آنها پاسخ دهد. این خواسته از جانب آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بدین گونه مطرح شده بود:
اگر تا ماه سپتامبر پاسخ مثبتی از جانب ایران دریافت نکنیم، باید اقدام‌های دیگری را مد نظر قرار دهیم. اقدام‌های نظیر تحریم در بخش انرژی و بازارهای مالی. ما نه تنها باید تحریم‌ها را مد نظر قرار دهیم، بلکه باید در مورد چگونگی اجرای آن نیز با جامعه جهانی وارد بحث شویم.
نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، هم همین مضمون را در قالب دیگری بیان کرده بود:
وضعیت ایران را در اواخر سپتامبر که همه در نیویورک هستیم بررسی می‌کنیم و اگر ایران سیاست هسته‌ای خود را تغییر ندهد، قطعاً مسئله تشدید تحریم‌ها مطرح خواهد شد. فرانسه از تشدید تحریم‌های اقتصادی حمایت خواهد کرد.
در همین حال، محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه در حاشیه رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادیش در گفتگو با خبرنگاران و در پاسخ به واکنش ایران به اجلاس 5 به علاوه 1 گفت: کسی دیگر نمیتواند ایران را تحریم کند. البته ما استقبال میکنیم که تحریم کنند و ما خودمان را اداره میکنیم، اما ما بسته پیشنهادیمان را به آنها داده ایم. اشاره رئیس جمهوری اسلامی به بسته پیشنهادی جدید ایران است که به گفته سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، قرار است به زودی به کشورهای 5 به علاوه 1 ارائه شود. هرچند آقای احمدی نژاد از ارائه بسته پیشنهادی سخن میگوید، اما آقای جلیلی روز پنجشنبه درباره اینکه بسته پیشنهادی ایران چه زمان ارائه خواهد شد، تنها به گفتن این حرف بسنده کرد که به زودی بسته پیشنهادی را ارائه خواهیم داد. در همین باره خبرگزاری دولتی ایرنا روز پنجشنبه به نقل از حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش داد که همه باید بدانند دولت و ملت ایران تسلیم فشارها نخواهند شد. ایران برنامه هسته‌ای خود را بر پایه مقررات بین المللی ادامه خواهد داد. این گفته آقای قشقاوی شاید همان نکته مورد اشاره سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم باشد.
They underline the right of Iran to use nuclear energy for peaceful purposes.
کشورهای پنج به علاوه یک بر حق ایران در استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز تأکید دارند، اما ایران هم لازم است که به فوریت اطمینان این کشورها را در مورد ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ایش جلب کند. این کار تنها از طریق همکاری کامل با جامعه جهانی میسر است.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
نهضت آزادی ایران تشکل سیاسی 50 ساله طیف معروف به ملی مذهبی با انتشار بیانیه با عنوان پیام امید به ملت ایران به روند دادگاهی که برخی از متهمان آن معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد هستند ابراز تأسف کرده است. نهضت آزادی ایران همچنین در این بیانیه تشکلات سیاسی را به تقویت راهبرد اصلاح طلبی و مردم را به پرهیز از خشونت و ادامه اعتراض به شیوه های قانونی و مسالمت آمیز فراخوانده است. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا در گفتگو با یکی از اعضای ارشد نهضت آزادی علت صدور این بیانیه را پرسیده است. احمد صدر حاج سید جوادی در تهران.
ببینید نهضت آزادی بعد از این انتخابات نظرش همون نظری است که عده‌ای از فرهیختگان و عده‌ای از چاره‌اندیشان نسبت به این اوضاع مغشوش به نظرشون رسیده و اون اتفاقی است که بین مردم باید باشه و یک چیز بخواد و آن اینکه بگن ما از طریق قانونی می‌خوایم به اهدافمون برسیم، همون قانون اساسی اولیه را عمل کنند و این قانون اساسی که دست برده شده توش و تغییراتی داده شده برخلاف اونچه که امام قانون اساسی اولیه را امضا کردند و به ما پس دادن. اون قانون اساسی الان در مجلس موجود هست و مدتی طبق اون قانون اساسی رفتار میشد که کم کم آقایون برای اینکه حکومت به کلی به دست بگیرند و واقعا الان اونچه که مردم ادعا میکنند یک دیکتاتوری کاملی حاک فرماز در مملکت از این حالت خارج بشه.
معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات معتقد بودن که تو چارچوب قانون دارن کار میکنن و این برخوردها باهاشون شد. عملا خود نهضت آزادی چی کار میکنه که سعی بکنه که اهدافشو پیش ببره؟
نهضت آزادی تلاششون این است که یک انتخابات بی‌طرفانه و انتخابات صحیحی انجام بشه.
رهبر جمهوری اسلامی ایران دولت دهم سر این نداره که انتخابات دیگه ای برگزار بکنه. نهضت آزادی پیشنهادش چیه برای اینکه این بحران حل بشه؟
اعلام باطل بودن این انتخابات و شروع انتخابات جدید از روی صداقت با کمک افراد مورد اعتماد مردم با اون ترتیب شروع بشه.
حتی یه پله کمتر از اینو که ابطال نتایج انتخابات باشه، رهبر جمهوری اسلامی ایران توی خطبه نماز جمعه 29 خردادشون نپذیرفتن و اون سرآغاز برخوردهای جدیدی شدیدی بود با همین کسانی که معترض بودن به نتایج اعلام شده انتخابات.
نهضت آزادی وقتی دعوت میکنه برای اتحاد و اتفاق مردم، توصیه میکنه که دنبال خشونت نرن، البته مسلم افرادی از خود دستگاه میان و ایجاد اغتشاش میکنن. نظر نهضت آزادی این است که حتی الامکان مردم جوری رفتار میکنن که نگذارن این اغتشاشات به وجود بیاد. ملاحظه میکنید که هم آقای کروبی هم آقای موسوی و هم آقای خاتمی اینها صریحا بیان کردن که این انتخابات مورد قبول مردم نیست و مردم از این انتخابات ناراضی هستن و ناراحت هستن. حالا وقتی که به زور و قدرت میگن نه ما همینی که هست و مردم باید بپذیرن، ناچار نهضت آزادی نظرش همینه که از طریق مسالمت و انتخابات مجددی تحت نظر افراد مطمئنی ما تسلیم پسیم، هر کی انتخاب شد من فرضم که آقای احمدی‌نژاد بشه اشکالی ندارم. این بایستی مقامات بالا ابتدا مقام معظم رهبری توجه بکنن که مردم فعلا کاملا ناراضی هستن. این الله اکبر هایی که شما الان میشنوید چه کسی واسه گفتن الله اکبر هست؟ هیچ کس نگفته، نه آقای کروبی، نه آقای موسوی. مردم خود به خود خودجوش برای بام ها میرن و ساعت ده شب الله اکبر میگن. همین رو پذیرفتن که بدون خشونت راضی کنید دستگاه رو که این کاری که پیش گرفته نتیجه کافی نخواهد داشت و با نرمش و کاملا نشون دادن عدم رضایت این کار باید عملی بشه. اختلاف عقیده از اول کار شروع شد، همون موقع که آقای طالبانی در اون مجلس اولیه خبرگان از اون ناول بلند شد و در روی زمین نشست، چه آقای بازرگان بعد از ایشان و دکتر صاحب و دیگران همین رویه رو داشتن که نباید اون رویه ثابت به اون صورت عمل کرد، بلکه بایستی مطابق میل مرد و رأی مردم با صداقت رفتار کرد. از همون ابتدا این مسئله، این اختلاف نظر وجود داشته که هنوز هم این اختلاف وجود داره.
احمد صدر حاج سید جوادی در تهران از اعضای ارشد نهضت آزادی با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا گفتگو میکرد.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیرقانونی نهام.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
اظهارات محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران علیه اصلاح طلبان و برخی شخصیت‌های سیاسی مانند محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق انتقادات گسترده اصلاح طلبان را همراه داشته است. فرمانده کل سپاه پاسداران چند روز پیش با تکرار مباحث مربوط به انقلاب یا کودتای مخملین اتهاماتی را متوجه شخصیت‌های اصلاح طلب کرده بود. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
اتهاماتی که محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شخصیت‌های اصلاح طلب وارد آورد در دو روز گذشته واکنش‌های منفی سیاستمداران و تشکل‌های اصلاح طلب را در پی داشته است. فرمانده کل سپاه پاسداران چند روز قبل اتهاماتی را متوجه شخصیت‌های اصلاح طلب از جمله محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران و محمد موسوی خوئینی‌ها دبیر پیشین مجمع روحانیون مبارز کرد. این اتهامات با استناد به آنچه اعترافات اخذ شده از برخی از متهمان پس از انتخابات 22 خرداد نامیده شده آقایان خاتمی و خوئینی ها وارد آمد. محمد علی جعفری همچنین اصلاح طلبان را به تلاش برای حذف رهبری متهم کرد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شرایطی به این گونه اعترافات استناد کرده است که سازمان‌های حقوق بشری در ایران و جهان معتقدند که سخنان بازداشت شدگان به اجبار و زور گرفته شده است و قابل استناد نیست. در این میان مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی و یکی از نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری از مقام‌های نظامی خواست تا به گفته او به مسائل سیاسی و دستبندی نپردازند. آقای کروبی با اعلام این موضوع که پرداختن سپاه به مسائل سیاسی و دستبندی برای این نهاد نظامی مضر است، افسود اگر کسی به این بحث وارد شود، بحث‌های دیگر نیز پیش می‌آید. دبیرکل حزب اعتماد ملی اشاره‌ای به این بحث‌ها نکرد. همچنین حسن روحانی عضو شورای عالی امنیت ملی کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام اتهام زدن به شخصیت‌های نظام را ضربه کاری به نظام توصیف کرد. این اظهارات اولین موضع‌گیری رسمی حسن روحانی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد محسوب می‌شود. آقای روحانی که نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است، یکی از مخالفین سرشناس محمود احمدی نژاد به شمار می‌رود. حسن روحانی با زیر سوال بردن دادگاه‌های هفته‌های اخیر گفت اصولاً اتهام زدن یا اهانت نسبت به شخصیت‌هایی که در پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی نقش داشتند و در مقاطع مختلف خدماتی کردند نه تنها نتیجه‌ای برای حفظ و تکامل نظام ندارد، بلکه یک ضربه کاری به آن خواهد بود. پیش از این مجمع روحانیون مبارز سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران در مورد محمد خاتمی و محمد موسوی خوئینی‌ها را دروغی بزرگ و تهمتی ناروا خوانده بود. در اطلاعیه مجمع روحانیون مبارز به وعده رئیس قوه قضاییه در مورد برخورد با تخلفات از هر کس و در هر مقام استناد شده و از مدعی العموم خواسته شده است تا عکس العمل مناسبی به اتهام‌های فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان دهد. محمد رضا تابش دبیر فراکسیون اقلیت مجلس نیز در واکنش به اتهامات فرمانده کل سپاه پاسداران گفت کسانی که مجوز ورود سپاه به انتخابات و اعتراف گیری ها را دادند باید محاکمه شوند. وی بدون نام بردن از فرد خاصی گفت مداخله سپاه در انتخابات و امور جاری درست و جایز نیست.
گزارش بهروز کارونی را درباره اظهارات فرمانده سپاه پاسداران و واکنش ها به اظهارات وی میشنیدیم. از سوی آیت الله خامنه ای در تضاد با ادعای بسیاری از اصولگرایان از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، رهبران معترضان به انتخابات را دست نشانده بیگانگان ندانسته است. در همین زمینه با رویکردهای به ظاهر متفاوت آیت الله خامنه ای و فرمانده سپاه پاسداران در قبال ناآرامی های اخیر و رهبران آنها، حسن آریان گزارشی دارد که میشنویم.
در حالی که صحنه سیاسی ایران همچنان متأثر از سرکوبی معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری است که به کشته شدن ده ها نفر و زندانی شدن صدها نفر انجامیده، فرمانده سپاه پاسداران سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری در دو مورد جداگانه به رویدادهای پس از انتخابات اخیر پرداخته است. در مورد اول، محمد علی جعفری روز شنبه هفتم شهریور در یک نشست خبری ضمن تشریح فعالیت‌های سپاه و بسیج در شش ماه گذشته به دفاع از عملکرد نیروهای تحت امرش از برخورد با معترضان انتخابات پرداخت و بسیجیان را مظلوم توصیف کرد. در حالی که تصاویر و گزارش‌های منتشر شده در روزهای پس از انتخابات حکایت از آن دارد که نیروهای نظامی و شبه نظامی به سوی مردم معترض آتش گشودند. محمد علی جعفری گفت در حوادث اخیر 13 نفر از نیروهای بسیج و 7 نفر از نیروهای مردمی که بعضن سابقه بسیجی داشتند به شهادت رسیدند، در حالی که از مخالفان و معارضان 9 نفر کشته شدند. و این در حالی است که علیرضا بهشتی سخنگوی کمیته مشترک موسوی و کروبی شمار جانباختگان ناآرامی های خیابانی را 72 نفر اعلام کرده است. فرمانده سپاه پاسداران نقش بسیجی ها را در حمله به کوی دانشگاه تهران در 25 خرداد امسال نفی کرد و گفت در بین نیروهای لباس شخصی و خودسر به ندرت شاهد بسیجیان بودیم و عمده آنها لباس شخصی هایی بودند که ربطی به بسیجی نداشتند. با این حال محمد علی جعفری ماهیت لباس شخصی ها را مشخص نکرد، در حالی که گزارشات و تصاویر منتشر شده از ناآرامی ها نشان می‌دهد که بیشتر لباس شخصی ها سلاح‌های انفرادی حمل می‌کردند. فرمانده سپاه پاسداران در مورد دیگری روز سه‌شنبه دهم شهریور طی یک سخنرانی خطاب به گروهی به نام پیشکسوتان جهاد و شهادت با متهم کردن محمد خاتمی و دیگر اصلاح طلبان برای به چالش کشیدن رهبری جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خامنه‌ای گفت این افراد برام بودند که به هر قیمتی به اقتدار رهبری در جامعه پایان دهند، از پیروزی احمدی نژاد در انتخابات جلوگیری کنند، اصلاح طلبان را به قوه اجرایی بازگردانند و اصولگرایان را از صحنه خارج کنند. به موازات این رویکرد دو سویه محمد علی جعفری یعنی مظلوم جلوه دادن بسیجیان و حمله شدید به اصلاح طلبان، رهبری جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای رویکرد دیگری داشته است. او در نماز جمعه 29 خرداد یک هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری و شروع اعتراضات خیابانی با حمایت تام و تمام از احمدی نژاد و پیروزی او در انتخابات و حمایت از جناح اصولگرایان به معترضان و کسانی که آنها را فرماندهان پشت صحنه خواند هشدار داد و گفت جمهوری اسلامی به مطالبات آنها تن نخواهد داد و اینکه امنیت مردم مورد تطاول دست نشاندگان سرویس های جاسوسی غرب و صهیونیست ها قرار گرفته است. ولی آیت الله خامنه‌ای در تازه ترین سخنانش در دیدار با نمایندگان تشکل های دانشجویی با رویکردی متفاوت گفت حمله نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه در جریان ناآرامی ها یک تخلف بزرگ بود و اینکه او رهبران معترضان به نتیجه انتخابات را دست نشانده بیگانگان از جمله آمریکا و انگلیس نمی داند. گرچه سخنان اخیر آیت الله خامنه ای ملایم‌تر و از جهاتی ظاهراً در تضاد با سخنان او در اولین نماز جمعه بعد از انتخابات است، ولی این کار را میتوان یک عقب نشینی تاکتیکی به حساب آورد. آیت الله خامنه‌ای با سخنان خود در نماز جمعه بعد از انتخابات فرا جناحی بودن را که شرط ولایت فقیه است نادیده گرفت و اکنون سعی دارد خود را از رویدادهای بعد از انتخابات مبرا کند. و این در حالی است که فرمانده سپاه پاسداران و سایر ارگانهای وابسته به رهبری اصلاح طلبان و رهبران آنها را وابسته به نیروهای خارجی می دانند که هدفی جز حذف ولایت فقیه از راه کودتای نرم نداشتند و به نظر می رسد که هدف غایی و نهایی بیرون راندن دائمی اصلاح طلبان از صحنه سیاسی ایران و استحکام بیش از پیش اصولگرایان در کشور باشد.
حسین آریان گزارش میداد. شنوندگان گرامی، شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 برای دریافت دیدگاه ها و پیام های شما در طول 24 ساعت شبان روز در دسترس شماست.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مثل شور زار به آب ما به هم محتاجیم، ما به هم محتاجیم. ما به هم محتاجیم، مثل ما به آدم ها، مثل یه ماهی به آب، مثل آدم به هوا. ما به هم محتاجیم، ما به هم محتاجیم.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، شیر مادر بهترین غذا برای نوزادان و یکی از بهترین عوامل تقویت سیستم ایمنی و مسئولیت بدن طفل است و تا هنگامی که از شیر مادر تغذیه می کند کمتر دچار بیماری‌های عفونی می‌شود. اما معمولاً با به پایان رسیدن شیردهی مادر به طفلش دوره‌ای آغاز می‌شود که زکام و سرماخوردگی‌ها یکی در پی دیگری از راه می‌رسند. برای بیشتر کودکان در یکی دو سال اول زندگی 6 تا 8 بار سرماخوردگی طبیعی است و نشان از آن دارد که مسئولیت بدن کودک هنوز به اندازه کافی تکامل نیافته. آنتیبیوتیک‌ها تنها بر باکتری‌ها تأثیر گذارند و اگر عامل ابتلا ویروس باشد، تنها راه مداراست. حالا روز طفل بهترین راهنمای شماست. تب بالا، ضعف و ناتوانی و آب بینی زرد متمایل به سبز نشان از جدی بودن سرماخوردگی دارد و باید حالا هرچه که عامل بیماری باشد به پزشک مراجعه کرد و داوری را به او سپرد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
مثل ناز اطلسی ها، مثل سادگی مریم، مثل آواز ستاره اومدی شب و شکستی، وقتی مثل عشق مثل آبی، مثل دریا، مثل شرجی، مثل شبنم، مثل ناز اطلسی ها، مثل سادگی من. اومدی که آسمونم به ستاره نبنده، اون که خواب گریه میدی توی گریه هاش بخنده، اومدی ستاره ها رو روی خواب شب بباری، تو سکوت هر دریچه آینه غزل بذاری، وقتی خون نداشت پرنده، وقتی پر نداشت ستاره، اومدی که جون بگیرم گل آینه دوباره، اومدی اما نگفتی یه بهار نمونده میری، شعر از شبای شاعر منو از خودم میگیری. We'll be right back. مثل آبی، مثل دریا، مثل شرجی، مثل شبنم، مثل ناز اطلسی ها، مثل سادگی مریم، مثل آواز ستاره اومدی شب و شکستی، وقتی مثل عشق آبون تو نگاه من نشستی، مثل آواز ستاره اومدی شب و شکستی، وقتی مثل عشق آبون تو نگاه من نشستی. وقتی خون نداشت پرنده، وقتی پر نداشت ستاره، اومدی که جون بگیرم برو آینه دوباره، اومدی اما نگفتی بهار نمونده میری، شعر از شبای شاعر
رادیو فردا.
As I look into your eyes I see the sunrise, the light behind your face helps me realize. Sometimes love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. I don't know if it's even in your mind at all. Could be me at this moment in time. Is it in your mind at all? It should be me. Sometimes love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. I don't know if it's even in your mind at all. Could be me at this moment in time. Love's indescribable. It should be me.
امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه‌های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه‌های رادیو فردا همراهی کنید.
آسونی، با هزار نامهربونی، زیر گوش برگ تنها میگه طعمه خزونی. برگ سبز و تر و تازه، رنگ سبزشو میبازه، غرق بوسه های پاد و وحشت روزای تازه. میکنه دل از درخت و میشه آواره کوچه، کوچه ای که یادگاره روزای رفته و پوچه. میشینه گوشه ی کوچه، چشم آسمون میدوزه، میکنه یاد گذشته، دلش از غصه میسوزه. گذشته شاد با دل زرد و تویی، در حسرت دیدار با یاد روزایی که کوچه زیر سایه تنم مهربون درخت عاشق مست عطر نفسم. سهم من از بوسه یه با چی بگم، ای داد و بیداد، همه سردی و تباهی، مردن و رفتن از یاد. سهم من از بوسه یه با چی بگم، ای داد و بیداد، همه سردی و تباهی، مردن و رفتن از یاد.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
بس نمون اینجا، بیا با ما
وبسایت رادیو فردا،
دنیایی داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، یادهای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی.
تو وبسایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بزن و بگو، گزارش و مصاحبه بدون سکو.
تو وبسایت رادیو فردا،
radiofarda.com.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
فقط تو رو دارم،
نیست بگه به تو
توی دنیا،
نیست بگه به تو
بازی، نیست که بگه فقط تو رو میخوام، من فقط تو رو میخوام. عزیز من به هیچ کسی من دل نبستم، توی باور من، توی باور من،
یکی نیست بگه به تو
دوست دارم،
یکی نیست بگه به تو
تو رو دارم، یکی نیست که بگه فقط تو رو دارم، توی دنیا، نیست که بگه فقط تو رو میخوام، من فقط تو رو میخوام. محبت اینه، هر کی که عاشق باشه عاقبتش همینه، تو شهر دل سپردن منم مسافرش، توی تو معبود من، توی تو باورش، توی تو باورش،
یکی نیست بگه به تو
دوست دارم،
یکی نیست بگه به تو
تو رو دارم، یکی نیست که بگه فقط تو رو دارم، توی دنیا،
نیست بگه به تو
بازیا، نیست که بگه فقط تو رو میخوام، من فقط تو رو میخوام،
نیست بگه به تو.
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما،
رادیو فردا.